ساعت 6:30 صبح هست. همچنان همراه شما هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو. قطره ای از دریا عنوان برنامه بعدی است، تقدیمتون میکنیم.
ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
ای شاه شاهان جهان،
علی علی
مولا مولانا،
قطره ای از دریا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. ویژه برنامه قطره ای از دریا رو تقدیم حضورتون میکنیم. موضوع ویژه برنامه قطره ای از دریا مباحث اجتماعی نهج البلاغه هست. در این برنامه باز هم همچون برنامه قبل بحث سعادت دین و دنیای جامعه رو در کلام از تعمیر دنبال میکنیم. با ما همراه باشید تا مباحثی رو پیرامون این موضوع در خدمت کارشناس محترم برنامه تقدیم شما کنیم. همراهان گرامی، ویژه برنامه قطره‌ای از دریا رو میشنوید. از رادیو گفتگو خدمت شما هستیم و در خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام المسلمین مهدی سلامت، مدرس حوزه و دانشگاه. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جای سلامت و سپاسگزارم از حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما سلام عرض می‌کنم و همه شنوندگان عزیزی که در این لحظه برنامه این گفتگوی ما حول نهج البلاغه رو میشنوید.
ما در برنامه امروز همون بحث سعادت دین و دنیای جامعه رو دنبال میکنیم که در برنامه قبل هم بهش پرداختیم. قاعدتا همونطور که عرض کردم، این موضوع گسترده است که امیرالمومنین علیه السلام در خطبه ها، نامه ها و حکمت های نهج البلاغه رهنمود های وسیع درباره اون دارن و ما به جهت ضیق وقت فقط یک حکمت از کلام حضرت رو انتخاب کردیم تا این موضوع رو در مورد بررسی قرار بدیم. حکمت 372 نهج البلاغه که برای سعادت دین و دنیای جامعه 4 پایه و ستون رو بیان میکنند. در برنامه قبل 2 ستون از این 4 ستون رو بهش پرداختید. عالم عامل یکی از ستونهای سعادت جامعه هست. عالمی که به علم خودش عمل میکنه و جاهل دنبال تعلم، جاهلی که اگرچه که جهل داره ولی خودش واقفه به این مطلب و خاضعانه زانوی تتلمذ میزنه پیش عالمان و دانشمندان رشته های مختلف و از اونها در واقع علم میآموزه. این هم یک ستونی است در کنار ستون دیگر از بین این 4 ستونی که از تعمیر بیان میکن. 2 ستون بعدی رو برای شنوندگان عزیز بیشتر توضیح
بدم. عرض بکنم در جلسه گذشته اون دو مطلبی که گفتیم در اصل محوریت فرهنگ و آموزش و علم رو تو جامعه امیرالمومنین دارن تأکید میکنن.
بله.
از اینجا به بعد دو پایه دیگه و دو ستون دیگه که حضرت مطرح میکنن به نوعی امروزیش، یعنی پایه های اقتصادی جامعه. به چه شکل؟ میفرماید و جواد لا یبخل به معروفه. این ستون و پایه سوم سعادت دین و دنیای مردمه.
بله.
خب ستون سوم کیه؟ امیرالمومنین میفرمایند که اون جوادی که یا طبق برخی نقل‌ها که تو عرض بکنم سایر روایات هست و غنی، اون ثروتمند و اون دارایی که بخل نمی‌ورزد نسبت به معروفش. ببینید گاهی وقتا تو شعرها، تو ترجمه ها این معروف رو همون صدقه و انفاق ترجمه میکنن، میگن که آقا ستون سوم اون فرد غنی است که نسبت به انفاق بخل نمیورزد، احسان میکنه، انفاق میکنه. من میخوام بگم نه، مطلب بالاتر از این حرفاست. معروف معناش انفاق نیست، معروف معناش اون احسانی که اون صدقه‌ای که یک غنی میده نیست. معروف لغتاً یعنی هر کاری که با عقل یا در نظر عقل و دین نیکو شمرده می شود. حالا ببینید شنوندگان عزیز، روی مطلب فکر بکنید. یه وقت از شما با یک ثروتمندی طرفید، مثلا میگن آقا یه جهیزه میخوایم برای خانومی، برای دختر خانومی تهیه بکنیم، شما کمک بکنید. اگر این ثروتمند، این فرد غنی تو جامعه مثلا دست کنه تو جیبش یه 2000 تومانی بده، آیا جامعه چه قضاوتی داره؟ جامعه میگه این الان کار خوبی کرد؟ اتفاقا اینجا همه سوال میپرسن آخه تو با این ثروتی که داری، تو جزو اغنیایی، تو بخشندی، 2000 تومن؟ میگن وظیفش رو ببینید، میگن وظیفش رو درست انجام
نداد.
اگر امیرالمؤمنین میفرماید و غنیین یا و جوادن لا یبخل به معروفه، به نظر من که حالا موارد متعددی در روایات و قرآن دارم برای اینکه این قولی که دارم میگم تقویت کنم، فرصت نیست ازش عبور میکنم.
بله.
یعنی عرف این غنی و ثروتمند چیه؟ عمل پسندیده و مناسب این ثروتمند چیه؟
شأنیتش چیه؟
احسنتم. آیا در خور شأن خودش عرض بکنم انفاق کرد؟ یعنی در یک جمله بخوام بگم، اغنیا به وظیفه‌شون عمل بکنن. اگر ثروتمندان جامعه بخیل نباشن نسبت به معروفشون، نسبت به آنچه که عرف اونهاست، نسبت به آنچه که پسندیده اونهاست، میشن ستون سوم سعادت جامعه. یعنی از همینجا میفهمیم ابدا ثروت در دین ما چیز بدی نیست. اینطور نیست که ما هر کسی رو که دیدیم ثروتمنده، او رو فرض بفرمایید با یک نگاه، مثلا با دیده تهمت العیاذ بالله نگاه کنیم. نه، ثروت نعمتی است که خدا در اختیارش قرار داده، توانایی هایی داشته، استعدادایی داشته، ولی همین که ثروتمنده سعادت جامعه رو رقم نمیزنه. اگر ثروتمند بود و به وظیفه خودش عمل کرد، اون موقع میشه ستون سوم سعادت جامعه در کلام نورانی امیرالمؤمنین. و غنی یا و جواد لا یبخل به معروفه.
در کلام حضرت امیر، عالم رو که ازش بحث کرد، جاهل رو هم در کنار او آورد. عالمی که عامل است، جاهلی که متعلم است.
بله.
اینجا از اغنیا حضرت نام بردن، از فقرا هم آیا به عنوان ستون چهارم اسمی آوردن؟
بله، دقیقا همینطوره. ببینید آقای طباطبایی، شما تو طبیعت نگاه بکنید، شما امکان نداره مثلا بگید که ما یک کشوری میخوایم درست کنیم، یک جغرافیا و محیط زیستی میخوایم درست کنیم که فقط کوه باشه. تا میگید کوه، میگن آقا در کنار کوه دره و رود تعریف میشه. اگه کوه بود دره هست. همین تو جامعه هم محقق میشه. یعنی کوه برف رو در خودش نگه نمیداره.
بله.
برف رو سرازیر میکنه، برف رو میریزه به پای دره و رودها تشکیل میده. حالا رود خشک که به نظر من یعنی همین فقرای جامعه، جامعه غنی دارد و در کنارش جامعه فقیر دارد، اون فقرا باید چه بکنن؟ آیا فقیرم میتونه ستون سعادت جامعه باشه، یا جامعه باید به او بگی که نه این نداره، این بدبخته، این بیچاره است؟ اتفاقا امیرالمومنین میفرماد فقرا چهارمین ستون سعادت جامعه، ولی باز با یه شرط. کدوم فقیر چگونه زندگی بکنه پایه سعادت جامعه است؟ امیرالمومنین میفرماد و فقیرن لا یبیع آخرته به دنیا. دوچار فقر شده، نداره امکاناتی بنا به هر دلیلی، یا استعدادات خودش ضعیفه، یا حتی دیگران به او ظلم کردن، حتی فرض بفرمایید یه تصمیم غلطی یک مسئولی تو جامعه گرفته، یک جامعه، یک فردی، یک شهری فقیر شدن. حضرت میفهمد انسان فقیر، اگر تو دینتو به دنیات نفروشی،
آخرتتو به
احسن آخرتت رو فدای دنیای خودت نکنی، صبر بکنی، یعنی پای این نداری، تو میشی ستون سعادت جامعه. ببینید من گاهی وقتا تو جامعه که حالا الان متاسفانه خیلی زیاد شده، عده‌ای که بالاخره تو سطل آشغال‌ها اینها بطری پلاستیکی چیزی رو جمع میکنن، میرن فرض بفرمایید آخر شب یه جا این مواد بازیافتی رو میفروشن، یه پولی میگیرن.
بله.
من گاهی وقتا با اینها یه صحبتی، یه گپی در حد فرصتی که داشته باشم تو کوچه بازار و خیابون که میبینم باشون صحبت میکنم. یکیشون خیلی جالب بود، خیلی جالب بود. بهش گفتم که شما در روز چند تومن در میاری؟ از 6 صبح کار میکنه تا 10 شب. ببینید. بله. این دزد نیست، رباخور نیست، تعدی به حقوق مردم نکرده،
فقیره، ولی آخرتشون
میخواد با عزت زندگی بکنه. الان به ذهنش رسیده که اینطور خلاصه تأمین رزق و تأمین معاش بکنه.
بله.
حالا یه بند خدایی هم بود، بهش گفتم که چقدر در میاری در روز؟ گفت روزی 18,000 تومان. من نمیدونم اصلا با 18,000 تومان میشه تو جامعه ما زندگی کرد یا نه. با روزی 18,000 تومان در ماه چقدر میشه؟
کمتر از 600,000 تومان.
بعد گفتش که یه دخترم دارم، ازدواجم کردم، خودم و همسرم و دخترم. شما الان به این بگید آرزوت چیه؟ آرزوش چی میتونه باشه؟ یه خونه خیلی با کلاس، یه ماشین؟ نه. خیلی جالب بود، میگفت آرزوم اینه یک بار دخترم رو کربلا ببرم، یک بار این خانواده دو سه نفری بتونیم با هم بریم کربلا.
یعنی با این وضعیت فقر اصلا
ببینید آیت آبا تایی، من میگم
آرزوهای دور و دراز
بله، همین فرد مایه سعادت جامعه است. این همون فقیریه که دینش و آخرتش رو به دنیاش نفروخت. این خیلی فرق داره با اون رباخور، با اون دزد، با اون مفسد، با اون اختلاسگری که ما فکر میکنیم چقدر لباس زیبایی بر تن کرده، چقدر خوب حرف میزنه، این حتما مثلا پایه سعادت جامعه است. اما امیرالمومنین اون اصلا حساب نکرده. بله. اون ثروتمند ظالم اون اصلا پایه خلاصه بدبختی جامعه است. این فقیر در کلام امیرالمومنین میتونه ستون سعادت جامعه رو خلاصه به دوش بکشه.
حالا این هم در واقع نگاهی، یعنی از این دریچه هم باید نگاه کرد که اغنیا بالاخره اون تکبر و اون بخل و اینها که نباید داشته باشن در این حال شکر گذاری هم
بدانن از خدا دارن هرچی دارن.
بل.
بدانن. اتفاقا نکته خیلی عمیقی اشاره کردید. اتفاقا اون غنی و ثروتمندی که اهل انفاق نیست، مهمترین مشکلی که باید در خودش حل بکنه سوء ظن به خداست. یعنی اون ثروت و نعمتش رو از خدا نمیدونه، میگه خودم درآوردم.
بله.
خودم، این دست خودم بوده، فکر خودم بوده، زحمت خودم بوده.
که قارون داشت و به حضرت موسی میگفت
بله بله.
برای خودم من.
حالا شاید اینا شاید در ادامه باز یه توضیحی بله. بدم.
خب آقای سلامت، این چهار ستون در واقع سعادت دین و دنیای جامعه رو حفظ میکنن و
بله.
محکم میکنن و نگه میدارن. حالا آیا ممکنه این چهار ستون یا برخی از این ستون ها فرو بریزند و باعث بشه این بنای محکمی که سعادت دین و دنیای جامعه هست اون هم فرو بریزه و نابود بشه؟
بله همینطوره. امیرالمومنین در ادامه در همین حکمت 372 در دو جمله این آفتها رو مطرح میکنن. میفرمان یک، فاذا ضیع العالم علمه، اگر یک عالم، یک دانا اون دانایی و علم خودش رو ضایع بکنه. خب با توجه به قبل، با توجه به بحث جلسه قبل، چطور یک عالم علمش رو ضایع میکنه؟ اگه بهش عمل نکنه. بله. من فقط بلدم، علم برای علم، علم برای دانایی. آقا علم برای اینه که شما یاد بگیرید راهی که روشن شده تو اون راه حرکت بکنید. حضرت میفرماید اگر عالم علم خودش رو ضایع بکنه، یعنی به علمش عمل نکنه، طبیعتاً چه اتفاقی میفته تو جامعه؟ طبیعتاً طبق کلام نورانی امیرالمومنین، استنکف الجاهل ان یتعلم. جاهل این عالم رو میبینه، میگه این که به علمش عمل نمیکنه. پس عمل، این همه درس خوند، این همه کتاب خوند، این همه مطلب نوشت، پس چه فایده ای کرد؟ دیگه جاهل، دقت بکنید،
دنبال علم نمیشه،
اصلا دیگه انگیزه ای حرکت نداره، انگیزه ای حرکت. ببینید من فکر میکنم در اول انقلاب یه اتفاقی که افتاد، یه گرایشی که در بسیاری از جوانهای ما، دختر و پسر، نسبت به حوزه‌های علمیه، نسبت به مجامع علمی، نسبت به یادگیری دین خدا
ناله.
این رقم زده شد. به نظر من فکر میکنم وجود حضرت امام رحمت الله علیه بود. یعنی مردم میدیدن کل ملت ایران یک عالم چطور به علمش عمل میکند. یعنی اگر میگه مردم باید در برابر ظلم بایستیم، خودش هم ایستاده هزینه‌شو داده. به نظرم این خیلی در جوانها اول انقلاب انگیزه ایجاد کرد. و تو دانشگاه، تو حوزه، تو آموزش پرورش، من یک دانش آموز فرض بفهمید عادی، اگه میبینم معلمم به اون چی که میگه پایبنده،
بله،
از من بپرسن که چه شغلی دوست داری بری، دوست داری چه کاره بشی در آینده، شاید یکی از دلایلی که بگم معلم دوست دارم بشم اینه که من یک معلمی در مسیر زندگیم بوده که به علمش عمل کرده. پس ببینید جنبندی این قسمت این شد. امیرالمومنین میفهمد که اگر عالم به علمش عمل نکند، یعنی علمش را ضایع نکند، یه ستون ریخت و ستون دوم هم در ادامه خواهد ریخت. اون ستون جاهلان جامعه بود که باید به سمت علم آموزی حرکت میکردن. دیگه جاهلان جامعه هم که این عالم بی عمل رو میبینن، ابدا انگیزهی به سمت حرکت، به سمت علم آموزی ندارن. یعنی دو تا ستون فرو خواهد ریخت.
بسیار عالی.
و در ستون سوم میگه ستون اغنیا نبود، اغنیایی که نسبت به انفاق مورد پسند اونها، یعنی انفاق پسندیده و معروفشون بخل نورزن. حالا حضرت میفهمن و اذا بخل البخل الغنی به معروفه، اگر اغنیا، اگر انسان غنی بخل بورزه نسبت به معروفش، که معروف رو اینطور توضیح دادیم، یعنی اون انفاق در خور شأنش، طبیعتاً چه اتفاقی میفته؟ خب این ثروت داره، باید ثروت رو سرازیر کنه تو جامعه. حضرت میفهمد با الفقیر و آخرته به دنیا، انسان فقیر دیگه بسیاری نیازها داره، نیازها براش تأمین نمیشه. همه فقرای جامعه هم که یک ایمان درجه‌ای که ندارن که بتونن خودشونو نگه دارن، دینشونو نفروشن. امیرالمومنین میفرماید در اینجا فقیر دین خودش رو به دنیایش خواهد فروخت، که باز یعنی دو تا ستون با هم خواهد فروخت. این جامعه دیگه روی سعادت رو نخواهد دید.
امیدواریم که خداوند از این آسیب‌ها جامعه ما رو مصون و محفوظ بدارد. سپاسگزاریم از شما جای سلامت و با شما خداحافظی می‌کنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان ویژه برنامه قطره‌ای از دریا با ما همراه بودین سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان می‌سپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی، همه سایه هما را به امید آن که شاید برسد به خاک پایت، چه پیام ها سپردم همه سوز دل سوار. علی 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 گویم، علی 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 جویم، علی 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 جانم، علی 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 جان، علی 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 گویم، علی 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 جویم، علی 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 جان، علی 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 جان. علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی، همه سایه هما را. برو ای جدای مسکین، در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدارا. علی 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 گویم،
علی علی
علی علی علی جویم،
علی
علی علی علی جان،
علی علی
علی علی جان، علی 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 گویم،
علی علی
علی علی علی علی جویا،
علی علی
علی علی علی علی جان،
علی علی
وقتتون بخیر دوستان عزیز شنونده، روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. انشالله هر جا که هستید سالم باشید و تندرست. از اینکه همراه ما هستید شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بی نهایت سپاسگزارم. لحظات و ساعت پیش رو پربار باشه برای همه شما هموطنان عزیزم در سرتاسر کشور عزیزمون. دوستان عزیزم، همطور که میدونید امسال از طرف مقام معظم رهبری شعار سال با عنوان تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین نامگذاری شده. انشالله که همه ما بتونیم در این راه موفق باشیم و شعار سال رو انشالله فقط شعار قرار ندیم، بلکه اینکه تحقق پیدا کنه و در تولید، در بخش دانش بنیان و اشتغال آفرینی انشالله مسئولین ما بتونن کارهای مفیدی رو انجام بدند.
ما در سالهای گذشته هر سال یک عنوانی رو با نام شعار سال مطرح کردیم، برای اینکه مسئولین عمدتاً قوه مجریه و در حاشیه اون قوه مقننه و قوه قضاییه و همچنین آحاد مردم، اونجایی که به مردم ارتباط مستقیم پیدا میکنه، در این جهت حرکت بکنن. در بعضی از سالها تبلیغات خوبی هم در این زمینه به دست آمده، بعضی جاها هم البته در بعضی سالها هم کمکاری هایی وجود داشته، که در سال 1400 ما مسئله تولید را مانع زدائی ها و پشتیبانی ها مطرح کردیم. کارهای خوبی هم نسبتاً انجام گرفته که باز هم ادامه داره و باید ادامه پیدا کنه. در این چند ساله بنده تولید رو عمدتاً محور قرار دادم برای شعار سال، با یک قیدی، با یک خصوصیتی. علت همین است که تولید کلید حل مشکلات اقتصادی کشوره. تولید ملی در واقع راه اصلی عبور از سختی ها و دشواری های اقتصادی برای کشوره. یعنی مهمترین مسائل اقتصادی کشور رو مسئله تولید، رواج تولید ملی و رونق تولید ملی، این مسائل رو حل میکنه. طبیعت تولید اینه، این است که ما روی تولید تکیه کردیم. یعنی رشد اقتصادی رو افزایش میده، اشتغال ایجاد میکنه، تورم رو کاهش میده، درآمد سرانه رو افزایش میده، رفاه عمومی ایجاد میکنه. علاوه بر این دارای تأثیرات روانی است، اعتماد به نفس ملی رو بالا میبره، احساس عزتمندی رو در ملت به وجود میاره. تولید چنین اکسیری است، یک چنین حادثه مهمی است تولید ملی، اگر انشاءالله به بهترین وجهی پیش بره. لذا ما رو مسئله تولید تکیه کردیم. تو این چند سال بی تأثیر هم نبود، بحمدالله تأثیرات خوبی هم داشت. امسال هم من تولید رو میخوام مطرح کنم، منتها یک لایه جدید، یک چهره جدید از تولید رو میخواهم مطرح کنم و اون عبارت است از تولیدی که دارای دو خصوصیت باشه، یکی این که اشتغال آفرین باشه، یکی این که دانش بنیان باشه. این تولید دانش بنیان متکیه به دانش جدید و پیشرفت‌های علمی، و تولیدی که اشتغال آفرین باشه. البته همه تولیدها اشتغال آفرینه، منتها بعضی از تولیدها با اینکه سرمایه گذاریش انبوه هست، اشتغال آفرینیش اونچنان نیست.
باز کن پنجره را که بهاران آمد، که شکفته گل سرخ به گلستان آمد.
های پایان زمستان، آغاز بهاران. شاد باشه نوروز سال 1401 در رادیو بهاران.
موج اف ام ردیف 95 مگاهرتز، رادیو بهاران 24 ساعته.
رادیو بهاران.
سخن همه سال پیروز بادی و شاد، سرت پر ز دانش، دلت پر ز داد. بکوشی تا رنج ها کم کنی، دل غم جنان شاد و بی غم کنی. بکوشی تا رنج ها کم کنی، دل غم جنان شاد و بی غم کنی. به سازی دو از دان باشی چاد، تنام سام و از کین مگیری یاد. سخن به گفتار را به داد آوریم، جهان یادگار است و ما رفتنی. بگیتی نماند به جز مردمی، سراینده باش و فضاینده باش، شب و روز با رامش و خنده باش. بدان تا ندارد کسی راز او، همان نشنود نام و آواز او. کنون داستان کهن نو کنیم، سخنهای شیرین و خسرو کنیم. Yeah. شادی به هر کس رسانید به خدا.